سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب نشان حسن به قلم لیلا مهتوی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم مهتوی نویسنده یک کتاب و جناب آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام من رو پذیرا باشید، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود ادب و احترام دارم محضر تک تک شما نازنین همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، علاقمندان به یار مهربان، همچنین شما سرکار خانم اسحاق تبار، و بسیار خوش سعادتم که بار دیگر افتخار همنشینی و همکلامی با عزیزان شرمنده برنامه سیم و زر رو دارم، اون هم در این ایام ماه مبارک رمضان، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما نازنینان رو دارم.
خیلی متشکرم که مثل همیشه یار و همراه ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون سرکار خانم لیلا مهتوی که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم مهتوی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی ممنونم، میلاد با سعادت امام مجتبی رو تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو در این ماه نازنین برای همه دارم. ممنونم،
سپاسگزارم که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. لیلا مهتوی متولد 12 تیر 1362 و پرورش یافته خانواده اهل فرهنگ و علم است. نوشتن را در جوانی با نگارش متن‌های مناسبتی و ادبی شروع کرد و رسید به داستان نویسی. او فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی است و نوشتن داستان را از سال 1398 به طور جدی آغاز کرده است. مهتوی بجز نویسندگی به نقاشی و عکاسی نیز علاقه‌مند است. اگر کتاب‌های مهتوی که اغلب بر پایه داستان و رمان استوار هستند را خوانده باشید، دلیل علاقه او به نویسندگان نام‌آشنای ایران و جهان در عرصه داستان نویسی و نگارش رمان را بهتر می‌توانید درک کنید. مهتوی در ادبیات جهان داستایفسکی و همینگوی و در داستان فارسی هم نویسنده‌های مورد علاقه‌اش را احمد محمود و رضا امیرخانی می‌داند. از آثار منتشر شده از او میتوان به نشان حسن، شرح الف خمیده، راویان پنهانی و خون دریا اشاره کرد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سرکار خانم مهتوی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
یک جهان سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختوار، همچنین عرض ادب و احترام دارم محضر سرکار خانم مهتوی بزرگوار، و آنچنان که از زبان شما شنیدیم خانم ساختوار درباره نشان حسن در این برنامه در شرایطی صحبت میکنیم که از یک سو همدل و همنشین هستیم با ایام پرفیض ماه بندگی، ماه سیام و از سوی دیگر این اثر به شکل مستقیم با کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در ارتباط است و نگاهی بسیار متفاوت از زبان امام دوم شیعیان رو سرکار خانم مهدوی با دوستان مخاطب خودش قسمت کرده. نمط و سنت برنامه خانم مهدوی بر این مسئله استواره که ما از عزیز نویسنده مترجم محققی که افتخار هم کلامی داریم درخواست داریم برای اون دست از عزیزانی که شاید تا این لحظه اثر شما رو نخوندن، هر جوری که خودتون صلاح میدونید خط روایی اثر رو معرفی بفرمایید، چون بعضی از دوستان تمایل ندارن که تام و تمام اثر رو عنوان بکنن. هر جور صلاح میدونید معرفی بفرمایید نشان حسن رو.
بزرگوارین، نشان حسن در حقیقت یک رمان بر بستر واقعیت و تاریخه. حالا در تعریف رمان ممکنه دچار کمی در واقع لغزش باشیم اینجا و من نمیتونم تاکید زیادی روی رمان بکنم، ولی خورده پیرنگ هایی داره که خیالیه و از زبان استراوی داره روایت میشه، حضرت حسن مصنع و بانو نفیله و قاسم ابن الحسن فرزندان امام حسن هستند و بانو نفیله در واقع همسر ایشون و در واقع درباره فرزندان امام حسن و نقششون و حضورشون در واقعه کربلا که البته به صلح امام حسن و در واقع سیره ایشون هم پرداخته میشه به طور غیر مستقیم، چون از این زاویه دید ما هیچ وقت درباره فرزندان حضرت مجتبی اطلاعی نداشتیم.
بله.
حتی من که داشتم پیرنگ داستان رو طراحی میکردم و پلاس مینوشتم هم به یک چیزایی میخوردم و به عنوان شیعه با خودم خیلی در واقع گله گذاری داشتم که چرا ما نمیدونیم اینها رو، نمیشناسیم این بزرگواران رو. از مرگ ماویه این داستان شروع میشه تا روز عاشورا. بله خدمت شما هستم.
بسیار عالی. پس دوستان عزیز شنونده آنگونه که عرض کردم این نگاه متفاوت رو دریافتید، نگاهی که ابتدا در ایجاد طرح پرسش در ذهن نویسنده یعنی سرکار خانم مهدوی مطرح شده که چرا با وجود جایگاه بلند و رفیع امام حسن مجتبی ما کمتر درباره همسر ایشان، فرزندان ایشان، نقش پذیری که در واقعه کربلا و همدلی با امروز دیر راحت تر میتوانیم بگوییم عموی بزرگوارشان داشتند صحبت کردیم و حال یک نویسنده از مرگ معاویه تا واقعه کربلا و عاشورا رو میآید در قلم خودش به گونه‌ای روایت میکنه که ادعای این را هم ندارد که با چهارچوب و مختصات جهان ادبیات خلق ادبیات داستانی اینجا گونه رمان همراه است. به هر حال باید پذیرفت که وقتی درباره شخصیت‌های حقیقی صحبت می‌شود قطعاً اونم با بستر و گستره عظیم تاریخ حتماً و قطعاً نمی‌توانیم برای این بزرگواران رد پای خیال رو بیاریم. من اجازه می‌خوام بخش نخست گفتگو رو برای دوستان عزیز شنونده با نشان حسن آشنایی بیشتری داشته باشن کمی کوتاه بکنیم، دو بخش دیگر رو کمی طویل‌تر و سرکار خانم ساختوار این تمنا رو داشته باشم که برشی از نشان حسن رو قرائت کنند و به این بهانه به بخش گفتگوی تخصصی گام بگذاریم.
با صدای نافذش می‌خواند، رو به سوی بیابان دارد و از خیمه‌گاه دور شده است. باد زلف سفیدش را به بازی گرفته است و او باز می خواند. شنیدم او را ام القرای کوفه می نامند. حسن می گوید او مخزن الاسرار علی بوده است. سکوت می کنم تا باز هم صدایش را بشنوم. الحق که خوش می خواند. الحق که خوش می خوانی قاسم. سرش را از روی قرآن بلند می کند و با چهره همیشه متبسمش نگاه هم می کند. چهره گندمگون و چشمان سیاهی دارد. همه میگویند شبیه پیامبر است، اما نه به قدر علی اکبر. میگویند قاسم هم چهره شبیه به رسول خدا دارد. بلندی قد عمرو را ندارد و به قدر من چهار شانه نیست، اما ورزیده و چابک است. نمیدانم خدا چه در وجود این بشر نهاده است که همیشه با نشاط است و اخلاق نیکو دارد. می داند با همه اهل خانه چگونه رفتار کند، حتی مادرم خوله. گاهی میرسم و میبینم قاسم نشسته و خوله برایش حرف میزند. او هم با دقت به درد دلهای مادرم گوش میدهد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب نشان حسن به قلم لیلا مهدوی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سرکار خانم مهدوی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختوار. اما خانم مهدوی، میخوام از عرایض پیشینم وام بگیرم قبل از این خوانش و قرائت. خود فرمودید که شاید بر اساس چارچوب آنچه که جهان رمان هست رو نمیتوان سنگ محکی برای سنجش نشان حسن قرار داد، هرچند فرمودید که از خیال هم بهره برده، حداقل در برخی از پیرنگ‌ها یا شخصیت پردازی ها ما حضور شخصیت‌های خیالی یا اتفاق‌های خیالی رو داریم، برای اینکه به قول معروف گفتنی اون دوستان عزیزی که حساسیت‌های ویژه‌ای دارن خدای نکرده ذهنشان به جای دیگری نرود، گفتگوی تخصصی رو از همینجا آغاز کنیم. در چه ساحت و جایگاهایی و با چه متر و معیاری اجازه ردپای خیال در نشان حسن رو دادید؟ با چه متر و معیاری این خیال رو ما میبینیم در این اثر؟
بله، ما در ادبیات آیینی و ادبیات دینی اجازه ورود به ساحت تفکر معصوم رو نداریم و محدودیت های بشری ما هست و علاوه بر این هم حفظ حریم بر ما واقعا واجبه.
بله.
و همینطور رعایت ادب کلمه، اون حفظ حریم نسبت به ساحت معصومی. من سعی کردم حتی نقل قول ها نسبت به منابع معتبری که بوده، خصوصا شخصیت عزیز امام حسین که هستن توی داستان، اینها هیچ کدومش دست خوش خیال نیست، اما شخصیت های دیگه اگرچه حقیقی هن، اما بر اساس منطق، بر اساس تاریخ و بر اساس داستان، تا اونجایی که منطق و تفکر به ما اجازه میده، میتونیم داستان پردازی بکنیم و زندگیشون رو تصویر بکنیم.
درست.
بر اساس اون چه که توی تاریخ نوشته شده، من نیازمند پرداختن به صحنه هایی بودم و وارد کردن شخصیت هایی که سعی کردم البته حداقل باشه، اما خب بر اساس چیزهایی که حالا به لحاظ سیاسی، به لحاظ معیشتی، اقتصادی و در واقع فرهنگی حاکم بر جامعه اون روز پیدا کردم، سعی کردم که هم صحنه پردازی کنم هم شخصیت پردازی بکنم که نزدیک کنم اثر رو بیشتر از اونچه که تاریخ هست به داستان. ولی مطمئنن ساحت معصوم رو رعایت کردم و وارد حریم نشدم. حالا امیدوارم که موفق بوده باشم تو این مورد.
من اعتقاد دارم، فقط نظر شخصیم رو عنوان بکنم دوستان عزیز شنونده و سرکار خانم مهدوی، اعتقاد دارم به شدت موفق بودی، چون دو نقل قول از دو نام رو که هر دو رو گفتگو کردم باهاشون به بهانه کتاب شما به میان میآورم. جناب احمد شاکری که خودشون یکی از منتقدان ادبی در حوزه آثار ادبیات دینی خاصه ادبیات دفاع مقدس هستند، ارجاعی که نسبت به روایت شخصیت پردازی و انتخاب چنین ساحت دینی با حفظ حریم در این اثر صورت گرفته به عنوان یکی از آثار ممتاز برای نسل نویسندگان دوم و سوم انقلاب برشمردن. فارغ از اون، جناب رضا رهگذر، محمد رضا سرشار که این دو عزیز هر جا هستند براشون بهترین ها رو آرزو میکنم، درباره این کتاب که باشون صحبت میکردم به من گفتن ما کمتر میتوانیم آثاری با محوریت جهان ادبیاتی که ادبیات رو درش داره لحاظ میکنه، احترام به سیره معصومین و مختصات و چارچوب همون حریم و حرمی که شما دارید ازش اسم میبرید میگذارد و تا این حد تصویری مینویسه. روایت ایشان به همون صفحات نخست اثر بود، زمانی که ما با خود امام حسن در کوچه پس کوچه های منطقه بنی هاشم داریم قدم میزنیم در اون تاریکی و آرام آرام همین به این سو و آن سو بردن قلم شما، من مخاطب، باعث همراهی و همدلی بیشتری در این ساحت می شود. پس کاملا بدون تردید من هم نظر خودم و هم دو نظری که تایید میکنم فرمایش شما رو در ساحت این که امیدوارید موفق بودید، من این امید رو به سمت واقعیت نزدیکتر میدارم و از شما هم تشکر میکنم. یک رفت و برگشت دیگر داشته باشیم. من از سرکار خانم ساختوار بخواهم برش دیگر از نشانه هوس رو قسمت بکنن. در بازگشت دیگه به متن و متن اثر وارد خواهیم شد.
قرآن را از روی رحل بر می دارد و می بوسد و بر چشم می گذارد. عبدالله قرآن را از قاسم می گیرد و با خود به اتاق ام ولد می برد. قرآن یادگار پدرم ابا محمد است که به ام ولد سپرده بود. از جایم بلند می شدم و می گویم می خواهم به دیدن فاطمه بروم. برای محمد نیز دلتنگم. قاسم از جا می پرد. من هم با شما همراه خواهم شد برادر. عمرو نزدیک بوته‌های یاس روی زمین نشسته است و تسمه پای افزارش را تعمیر می کند. اگر قدری صبر کنی من هم با شما می آیم. عبایم را می پوشم و عمامه‌ام را بر سر می گذارم. همه به سمت خانه عمو روانه می شویم. از خم کوچه که رد می شویم دیوار پوشیده از تاک خانه عمو از دور نمایان می شود. عمرو و قاسم با هم در حال گفتگویند. مردی توجه هم را به خود جلب می کند که در نزدیکی خانه عمو ایستاده است. چهرهش را نمی بینم. ناخودآگاه آهنگ قدم هایم را سرعت می دهم. حسن، او کیست که مقابل در خانه ابا عبدالله ایستاده است؟ دستم را به نشانه سکوت بالا می برم. غریب انگار برای ورود مردد است. هنوز چند قدم با او فاصله داریم که بیدرنگ در راه حل می دهد تا وارد خانه شود. نمی بینم دق الباب می کند یا نه، در حالی که دستم به قبضه شمشیر می رود به سمتش می دمم. عمرو و قاسم هم به دنبالم. مرد را در آستانه ی حیات خانه متوقف می کنیم. سه نفری دورش می کنیم. کهن سال است و نفسش به شمار افتاده. آنچه شنیدید بخشی از کتاب نشان حسن به قلم لیلا مهدوی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با نویسنده این کتاب سرکار خانم مهدوی میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. اما سرکار خانم مهدوی، برسیم به جهان ادبیات. شما لحظات دقایق پیش از گونه ادبیات آینی نام بردید که یکی از چشم اسفندیارهای این گونه زبان یک دست است. یعنی من مخاطب با اثر نویسنده که دارم همراه میشم، با اینکه شخصیت‌های مختلف و متعددی هستند، اغلب این شخصیت‌ها فقط یک بُعد دارند و گویا همشون از یک شناسنامه خارج شدن، یک جهان واژگانی دارند و کمتر میتوانیم لایه‌های این عزیزان رو دریابیم. شما نه تنها خرق عادت در جنس روایت خودتان بر بلندای نامی چون کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام داشتید که سراغ همسری از ایشان و دو فرزندی رفتید که در تاریخ کمتر از اونها نام برده شده، اما این تفاوت به شدت دیده میشه. یعنی وقتی که حضرت قاسم داره صحبت میکنه با زمانی که همسر بزرگوار امام حسن داره صحبت میکنه، وقتی خود امام حسن داره صحبت میکنه، ما سه زبان، سه دایره واژگان متفاوت و سه فرد و شخصیت کاملا ملموس متفاوت رو در میابیم. اینها در ساحت ممارست قلم است، در ساحت کسانی که ممکن است کنار شما به عنوان استاد، به عنوان مشاور البته بهتر بگویم، حضور داشتند، یا میلی بود که از قبل طراحی شده و بعد حالا شکل مکتوب گرفته؟
خیلی ممنونم برای این سوالتون. من میخواستم هم اینجا به استادم سلام کنم، آقای استاد سید علی آقای شجاعی، که حقی که ایشون به گردن من دارن اصلا قابل انکار نیست و اینکه ادب کلمه در برابر نوشتن در ادبیات آینی رو ایشون به من آموختن.
درود درود.
و دوره‌ای که مانیفستی که ایشون البته داشتن رو ادبیات آینی، من حضور داشتم تو اون دوره و اون 10 جلسه. تو این 10 جلسه قدم به قدم یاد گرفتم، یعنی علاوه بر اینکه حالا جدا و در آکادمی نیستان من خدمت ایشون به عنوان شاگرد بودم یه 2 سالی و داشتم مشق نوشتن میکردم، یه دوره ویژه‌ای داشتیم با هم تحت عنوان ادبیات دینی
بعده؟
یا چیستی و شرایی ادبیات قدسی در واقع. و ایشون خیلی حق به گردن من دارن، از همینجا بهشون سلام میکنم و خیلی خوشحالم که گاهی نشانه حسن کنار اثر ایشون هاستین نون درباره صلح امام حسن قرار میگیره و مایه افتخاره. خیلی ازشون تشکر میکنم، ایشون کنار من بودن، من هر گره ذهنی که داشتم ایشون کمکم میکردن باز میشد و توی ادبیات دینی و اون نگاهی که باید حفظ حریم بشه و اون ادب کلمه بدون شک حضور ایشون پررنگ توی ذهن من و واقعا هرچه آموختم از ایشون بعد از لطف خدا و بعد از در واقع اذن حضرت مجتبی ایشون بودن که خیلی کمکم کردن و هیچ وقت این رو فراموش نخواهم کرد.
چقدر این استاد نوازیتون جذاب و شیرینه. بسیاری از نویسندگان هستند که قطعا دست برورده بلند نامانی چون جناب شجاعی، جناب رهگذر، جناب میرکیانی از اساتید بسیار بلند نام دیگر بودند و کمتر این صداقت رو در صراحت کلام داشتند که قدر شناس قدردان استاد خودشون باشن. صرفا به عنوان یک شنونده از شما تقدیر میکنم که این چنین حق مطلب رو به جا آورده. من با توجه به اینکه شما به این نکته تاکید و اشارت داشتید حال میخواهم به بخش دیگر که شاید من درست در نیافتم، حتما اگر که اشتباه از سوی من بود شما اصلاح بفرمایید. در فرازهایی از اثر شما خیلی محدود و معدود ولی به هر حال این نکته وجود داشت، من 2 نمونه‌شو با شما مطرح میکنم. جایی که به شکل مستقیم شما درباره آن حجمه‌ای که درباره صلح امام حسن علیه السلام صورت گرفته و 2 دیگر جنس ارتباطی که حضرت قاسم در صحرای کربلا داره. قلم از جهان داستانی کمی میتونم بگم مشخص دیگه برای مخاطب و حتی عادی که فقط خواننده آثار داستانی است هم ملموس هست این اتفاق، فاصله میگیره و به سمت زبان گزارشگون حرکت میکنه. من در این لحظه یا احساس میکنم نویسنده اینجا سرکار خانم مهدوی مرعوب آن اتفاق شده و صرفا تصمیم گرفته الان فقط گزارشگر باشه دیگه نه نویسنده متعهد به جهان داستانی، یا اینکه اصلا عمدی تو این مسئله وجود داشته که این دوگانگی قلم رو مخاطب واقعا دریابه. از این دوتا شما کدام رو برمیگزینید یا اگر با هر دو مخالف هستی دلیلتون عنوان بفرمایید؟
من با هر دو موافقم ولی دلیلش رو خدمت شما عرض
می‌کنم. خواهش میکنم.
در باره صلح امام حسن، حالا من یه قیاسی داشتم با صلح حدیبیه که بعد از بزرگان این قیاس رو داشتن و من هم آموختم، یعنی من از خودم چیزی ندارم فقط مطالعه.
بله.
ولی ما با یه یعنی چند تا نوجوان 15-16 حتی 10 ساله طرفیم، حالا حسن مصنع یا عمر اینها بزرگترن یا برادرشون زید بیشتر میدونن، اما قاسم و عبدالله نمیدونن، سنشون کمه و توی تردید دارن دست و پا میزنن. اون تردید به نظر من باید نشونده میشد توی اون قسمت که من به عنوان کسی که حالا دارم داستان رو روایت میکنم عظمت و صلح امام حسن رو حس کردم، حالا ممکنه زبانم قاصر باشه، یعنی برای خودم انقدر این صلح زمینه ساز قیام کربلا بودنش روشنه.
بله.
برای حضرت قاسم به عنوان جوانی که هنوز اونجا 12 سالشه و توی واقعه میشه 13 سالش یا عبدالله، خب روشن نیست، نمیدونن که قراره چه اتفاقی بعدش بیفته، یعنی توی اون حرکت عظیم قرار گرفتن و در آوردنش کار سختیه. من درباره عاشورا هم باید بگم، اگر که دوستان دقت بکنم من این نقد رو خودم مطرح میکنم و میپذیرم، روز عاشورا یعنی فصلهای آخر، 2 فصل آخر،
درسته
ریتم داستان تنده. من همینجا نگفتم خیلی، شاید فقط نزدیکانم بدونن، من مریض شدم سر این و احساس کردم ناتوانم از نوشتن عاشورا. نوشتن از عاشورا یک معرفت خاصی میخواد و یک توان خاصی میخواد. عنایت امام حسن بود، عنایت امام حسین بود و توسلی که من به حضرت زهرا داشتم. احساس میکنم حتی یه خورده جلوی خودم ایستادم، یه کمی با خودم مجادله کردم که تونستم بنویسم. نوشتن از عاشورا، گفتن از عاشورا خیلی واقعا جرأت میخواد. من در اون حد نیستم و فکر میکنم که اگر هم تا این حد نوشتن واقعا عنایت ساحت حضرت مشتبه بوده و من
تردیدی در این مسئله وجود نداره. نه الزامن سرکار خانم مهدوی، هر بزرگی، من این رو نقل به قول دقیقا از زبان خود جابسر مهدی شجاعی عزیز میکنم که قلم به سمت روایت ائمه میبرد تا الطاف عزیزان نباشد آن قلم نخواهد چرخید، به چرخت هم خوشنشین کام و جان مخاطب نمیشه. و از شما هم بسیار سپاسگزارم که هم دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید، هم در قامت نویسنده نو قلم چنین جهان و سترگی رو برای نگارش انتخاب کردید و برای شما چه در زندگی شخصی که آرزوی صحت و سلامت و توفیق دارم، برای قلمتون در آینده کاریتونم آرزوی قوام و قدرت بیشتری دارم و شما رو به خدای یگانه میسپارم خانم مهدوی.
خیلی ممنونم از دعوتتون، التماس دعا دارم و آرزو میکنم که هیچ وقت نگاه مهربان ائمه‌مون که تنها ثروت و داراییمون هستن تو این جهان تاریک از اون برداشته نشه.
امید امید.
بزرگوارین، خیلی ممنونم.
مانا باشید، وقت شما به خیلی باشه، شما رو به خدا یگانه میسپارم و از شما سرکار خانم ساختبار بسیار بسیار سپاسگزارم بابت اینکه این وقت و وقت رو، آن هم در این ایام، ایام پر فیض ماه سیام، از آن منی کمترین کردید. تا فرصت شنار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی که با ما همراه بودید در این برنامه سیم و زر، سپاس فراوان. همینطور از شما سرکار خانم مهدوی هم بی نهایت سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه سیم و زر به صورت تلفنی حاضر شدید، سپاس فراوان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد، وقتش الان بیای، بهترین وقت خرید.
Thank you.
قفل یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم با بخش نخست برنامه‌ها. امیدواریم آنچه تا به اکنون شنیدید مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. با رسیدن به ساعت 13:01 بعد از ظهر ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی